أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فخر رازی به سایر مفسرین اهل کلام اهل سنت در قالب این مسائلی که قرآن کریم خلقت را به نحو عام به ذات اقدس اله اسناد میدهند، هم مسئله جبر را از اونها استفاده میکنند، هم نفی قانون علیت و معلولیت را به اثبات جری عادت و مانند آن را. رضا سید الاستاد رضوان الله علیه ذیل این بحث خلق کل شی یا جمله خالق کل شی این مسائل مربوط به عمومیت خلقت را در چند صفحه به صورت مبسوط بیان کردند. گرچه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان، بعد امین الاسلام در مجمع این مسائل را دارند، اما ملازم فرمایید غالب شبهات فخر رازی تقریبا بی جواب می ماند. شما وقتی مجمع را با تفسیر فخر رازی بررسی میکنید، میبینید اون اونچنان قوی نیست که بتواند به شبهات فخر رازی پاسخ بدهد. و بحث هم یه بحث فلسفی به مانند آن نیست. سخن از حکمت و کلام نیست. سخن از بحث‌های قرآنی است که ظاهر آیات قرآن تا چه حدودی این معارف را تثبیت می کند. یه مطلب. بعضی از بحث‌های عقلی است به عنوان دلیل لبی متصل همراه با ظواهر هست. اونها را نمی شود بحث‌های فلسفی دانست، برای اینکه هر کسی چه فلسفه خونده چه فلسفه نخونده، چه مخالف چه موافق، اینا را می پذیرند. بلاخره هر معلولی علتی دارد. قانون علیت را کسی نمی تواند انکار کند. البته دقایق این قانون مربوط به بحث‌های فلسفی است. اما اصل این که هر معلولی علت دارد و مانندان یه مسئله روشنی است. قانون علیت را نمیتوان اثبات کرد، نمیتوان نفی کرد. یه همچه قانونی است. حالا یه کسی بخواد قانون علیت را باطل کند، محال است. بخواد ثابت کند، محال است. چیزی که اثباتش مستحیل است، سلبش هم مستحیل است، یه همچیزی باید بیان رشد باشد. اگه کسی بخواد دلیل اقامه کند که قانون علیت نیست، این بالاخره دلیل بدون تشکیل دو مقدمه که نخواهد بود. حالا چه به صورت قیاس استثنایی، چه به صورت قیاس اقترانی، بالاخره مقدمات با نتیجه باید رابطه داشته باشن. اگر ربط ضروری مقدمات و نتیجه را، یعنی علیت مقدمتین لنتیجه را کسی انکار بکند، اصلا نمیتواند بیاندیشد، نمیتواند فکر بکند، نمیتواند چی را اثبات بکند، نمیتواند چیزی را نفی بکند. خب چیزی که آدم بخواهد او رو اثبات بکند میند محال است، بخواد نفی بکند میند محال است. یه همین چیزی بیان رشد است دیگر. انسان هر چیزی را بخواهد ثابت بکند تو فضای منطق ثابت میکند. اصلا ما تو فضای منطق زندگی میکنیم و نفس میکشیم. خب روزانه هزار کار انسان انجام میدهد، قیام و قعودش، اکل و شربش، خواب و بیداریش، حرف زدن و سکوتش، نوشتن و مطالعه کردنش، راه رفتنش، قدم زدنش، همه اینها دو فضای منطقه. وقتی میخواد از در خارج بشه میگه چرا اینجا میری؟ میگه اینجا در بقیه دیوار است، بسته است، هر کی میخواد خارج بشه از در خارج بشه، منم از در خارج بشم. خب حالا چرا اینجا پا میذاری؟ برای اینکه اینجا راهه، اونجا سکوس، اونجا جای خطره. اگر کسی بخواد سالم بمونه با جای خوب پا بذاره، من اینجا پا میذارم. خب چرا روبرو دیوار نمیری؟ بگه اونجا راه بسته است، از این طرف برم. هر کی میخواد بره باید از راه باز بره، نه راه بسته، من دارم از این راه برم. اصلا من تو فضای منطق دارم زندگی میکنیم. شما یک کار را به عنوان نمونه ببینید، با شکل اول نباشه مستحیل است. هر کاری، وقتی آب میخوری چرا آب بخوری؟ من تشنم، هر تشنه آب بخوره من باید آب بخورم. خب چرا نون میخوری؟ من گرسنه‌ام، هر گرسنه برای تشنه نون میخوره منم نون میخورم. اصلا ما تو منطق زندگی میکنیم. چیزی که اینقدر واضح است کسی بخواد دلیل اقامه کند برای اثبات او مستحیل است، دلیل اقامه کند بر سلب او مستحیل است. برای اینکه بخواد دلیل اقامه کند، مثلا این مقدمتین، حالا یا قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی، با ترتیب بدهد، بگد به استناد فرول مقدمه و فرول مقدمه این نتیجه حق است. خب اگر رابطه مقدمه و نتیجه ضروری نباشد، علیت بین مقدمتین و نتیجه نباشد، ممکنه دو تا مقدمه تشکیل بشه به نتیجه نیاد؟ میگید نه، ممکن نیست دو تا مقدمه باشه، الف با هست و هر بای جیم هست ولی الف جیم نیست. اینو میگه ممکن نیست. خب پس ربط ضروری بین مقدمتین و نتیجه باید تثبیت شده باشد. پس ما قبل از اینکه بیاندیشیم به استدلال کنیم، باید اصل علیت بپذیریم. حالا اگر کسی بخواد قانون علیت رو ابطال کند، بگه علیت در عالم نیست، تصادف است، خب چنین کسی با دو تا مقدمه ذکر کند و نتیجه بگیرد. خب نتیجه با مقدمه ربط ضروری دارد و این دو تا مقدمه و نتیجه را به همراه خواهد داشت. اگر علیت باطل باشد، پس علیت دو تا مقدمه برای نتیجه هم باطل خواهد بود. مستحضرید وقتی که کسی بخواد علیت را اثبات کند، ببینید با محال برخورد میکند، بخواد نفی بکند با محال برخورد میکند. چیزی که اثباتش مستحیل است، نفیش هم مستحیل است، چنین چیزی بیان رشد است. خب اصل قانون علیت، این یه بحث فلسفی نیست، یه چیز روشنی است. البته دقایقش، معارفش کارا در خلال آیات قرآن کریم بعضی از این زوایا روشن میشود، اونها رو باید مثلا علوم عقلی به عهده بگیرد. آیات قرآن کریم میبینید چندین طایفه است. طایفه اولا آیاتی است که دلالت میکند بر اینکه جهان پدید آورده خداست، یعنی سابقه وجود نداشت، الگو و نمونه قبلا نبود که خدا روی اون نمونه بسازد. یک، مواد خامی هم نبود که خداوند این مواد خام را صورتگری کند. دو، نه الگوی قبلا بود تا کار خدا بشه صنعت نه طبیعت. یه خواننده وقتی که میخواند، الگوی اون هزار دستان و بلبل و قمری است بالاخره. یه نوازنده وقتی مینوازد، هم اون آثاری که در طبیعت میبیند این است. یک نقاش اون چرا در طبیعت میبیند در صنعت پیاده میکند. تا در طبیعت چیزی نباشد، صنعت پدید نمیآید. این آیات طائفه اولا که دلالت میکند خداوند فاطر السماوات والارض است، بدیع السماوات والارض است، این دو معنا را اثبات میکند. یکی این که قبلا چیزی نبود که خداوند برابر اون الگو بیافریند که کار خدا بشه صنعت نه طبیعت. دوم این که مواد خام هم نبود که خداوند این مواد خام را بیارد بگیرد صورتگری بکند که بشود مصور نه بدیع. الان یک صنعتگر ما داریم، دیگران هم صنعتگرن و منتها اصطلاحا اونا رو صنعتگر نمیگوین، و یک بنا داریم. خب بنا غیر از صنعتگر است به اصطلاح. یه وقت کسی نقشه میکشد، یه وقت کسی دیوار میچیند، خانه میسازد. خب هر دو در حقیقت صورتگرن، منتها یکی رو کاغذ یکی رو زمین. این بنا و معمار این مواد موجود خارج را کنار هم قرار می دهد، چیزی از خود اضافه نمی کند. این مواد موجود است، اینا را کنار هم قرار می دهد. نقاش اون چرا که در خارج موجود است، چهره او را رو کاغذ ترسیم می کند. خب می فرماید ذات اقدس اله نه مثل نقاش است که صنعتگر باشد که چیزایی در خارج باشد بعد او صورت بیافریند، و نمیست بنا و معمار است که مواد خام در خارج باشد، او این مواد خام را بگیرد به صورت آسمان و زمین در بیارد. او اصلا ماده آفرین است، او فاطر سماوات و ارض است، او بدیع السماوات و ارض است، او نوآور است و مبتکر به مبدع. خب پس یه سلسله از آیات دلالت میکند که مواد خام را ذات اقدس اله آفرید. آیات دیگر دلالت میکند بر این که همونطوری که ذات اقدس اله در آفرینش این مواد خام بدیع است و فاطر است و نوآور، در صنعتگری هم بدیع است و فاطر. یعنی رو نقشه چیزی آسمان و زمین را نساخت که مثلا یک موجودی به صورت آسمان یا زمین با یک شکل خاصی باشد و ذات اقدس اله برابر آن این نظام کنونی را خلق کرده باشد، این هم طور نیست، بلکه این مواد نوظهور را ذات اقدس اله صورت داد. برای اینکه صورت بدهد اینا را اول اندازه گیری کرد، قدر و قدر داد، اندازه داد، نظام داخلی اینها را مشخص کرده است، بعد به اینها صورت عطا کرده است که از این جهت آیاتی که دلالت میکند به قدره و تقدیرا انا کل شیء خلقناه به قدر برای این امر کافی است. صورکم آیاتی که میگوید ذات اقدس اله مصور است، صورتگر خداست، یا اینکه او مصور است اختصاصی به صورتگری کار انسان ندارد، آیات تصویر، آیات بارع بودن، آیات خالق بودن، آیات قادر بودن که تقدیر کرده است نعم القادرون، یا اینکه قدره و تقدیرا مقدر خداست، این آیات بعد از اینکه طایفه اولا یعنی فاطر بودن و بدیع بودن ذات اقدس اله تبیین شد، اینا تبیین می شود. اونگاه بررسی می کند، می فرماید به اینکه چون قدر و اندازه همه اینها حساب شده است، نظام داخلی تک تک اشیا مشخص است، رابطه تک تک اشیا با هدف مقرر اونها مشخص است، پس همه چیز را خدا زیبا آفرید. در سوره طه آیه 50 فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، ذات اقدس اله نظام هر چیزی را در درون او تثبیت کرد، هر چیزی را نظاممند آفرید، بعد به سمت هدف راهنمایی کرد. در صنعت چگونه یک اتومبیل با همه جهاز نظاممندی درونیش ساخته می شود بعد حرکت می کند، در نظام طبیعت به عنوان الگو اصل این چنین است، صنعت روی این گرفته شده، یعنی ذات اقدس اله هر موجودی را در درونش نظاممند کرد که با هدف او و رایی که در پیش دارد هماهنگ باشد، ثم هدا. وقتی نظام درونی این کل شیء را بوداد، ثم هدا، او را هدایت کرد، راهنمایی کرد و مقصد مشخص، راه مشخص، این رونده را مجهز کرده است. لذا تک تک اشیا را در آیه 7 سوره سجده مشخص کرد، فرمود خدا تک تک اینها را زیبا آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید زیبا آفرید. بلکه زیبایی در چیست؟ زیبایی در آن است که نظام درونیش هماهنگ باشد، یک، رایی که در پیش دارد بتواند راه را طی کند با ابزار داخلی، دو، هدفی که بعد از پیمودن راه به انتظار اوست به اون هدف با پیمودن راه برسد، سه، این می شود زیبا دیگر. پس یک اعطا کل شیء خلقه است که در سوره طه است، یک احسن کل شیء خلقه است که در آیه 7 سوره سجده است. پس کل شیء حسن، اونگاه این حسنهای مقطعی و موردی را که کنار هم قرار میدهید مجموعه عالم پدید میآید، این نظام می شود احسن النظام. لذا می‌فرماید هل ترا من فتور، شما هر چه بررسی کنید بی نظمی، شکاف، اختلال، فساد و مانند آن در هیچ گوشی از گوشه عالم نمی‌بینید. همه اینها در جا خود قرار دارند. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتین، تفاوت نمی‌بینید. تفاوت یعنی چی؟ یعنی یه سلسله ناهماهنگ. اگر شما یه تسبیح داشته باشید، بعضی از دانه‌هاش درشت باشد، بعضی از دانه‌هاش ریز باشد، بعضی از دانه‌هاش شکسته باشد، بعضی از دانه‌هاش سالم نباشد، بعضی از دانه‌هاش مفقود باشد، میگن این سلک، این تسبیح متفاوت است. متفاوت است یعنی چی؟ یعنی اون که باید در جای خود باشد فوت شده، این جاش مرده است، اینو میگن متفاوت. اگر چیزی در جای خود قرار نگیرد فوت شده است. فهمید شما مرده در عالم نمیبینی که جاش خالی باشد، هر چیزی در جای خودش هست، فوتی در کار نیست. اگر چیزی وفات میکند هجرت است، بایدن برود. آب همونطوری که حرکت میکند هجرت دارد، وفات دارد، او باید برود تا دیگری نوبت اوست. همیشه این نسل که نباید در این زمین باشند، اینا هم به اهدافی دارند، باید اون رو تعقیب کنند. دیگران هم در راهن، باید برسن، نوبت اونهاست. این آب اگر بماند کار بدی است، این آب باید برود. بشریت هم همینطور است، و شمسو تجلیل مستقر را همه در حال جریانند. خب پس فوتی در کار نیست، چون هیچ حلقه ای از حلقات این سلسله موزون فوت نکرده است. رضا فرمود ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، هیچ فوتی در عالم نیست، همه اشیا در جا خودش است. طایفه بعدی که شاید طایفه هفتم باشد، دلالت میکند بر اینکه گرچه کل موجودن حسن است، گرچه مجموعه این حسنها نظام احسن را تشکیل دادن، اما انسان یه موجودی است که در بین این نظام احسن به احسن تقویم آفریده شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. و درباره آفرینش انسان هم فرمود به این که تبارک الله و احسن الخالقین. خب اگر او احسن الخالقین است در خلقت انسان، پس انسان احسن المخلوقین است. اگر انسان احسن المخلوقین نبود، آسمان یا زمین یا فرشته یا فلک احسن المخلوقین بود، ذات اقدس اله در آفرینش اونها میفرمود تبارک الله احسن الخالقین. خب از مجموعه این آیات برمی آید که ذات اقدس اله خالق کل است، مقدر کل است، باره کل است، مصور کل است و محسن کل و مانند. از این آیات قرآن کریم عده از اشاعره برداشت سو دارند و همچنین غیر اشاعره. و این است که اگر همه اشیا مخلوق خداست و همه اشیا حسن است و زیباست، این همه شرور و نقص ها و قبیح ها در عالم چیست؟ که این در نوبت قبل تحلیل شده است که اون چی که به طبیعت برمی گردد، شر وجود ندارد، شر به عدم، حالا یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه برمی گردد. و اون چی به جریان اعتبار برمی گردد، این امر قیاسی و نسبی است، چون که اون شرم در این حالی که عدمی است امر قیاسی و نسبی است. ما یک وجود حقیقی داشته باشیم که این شر باشد، قبیح باشد، ظلم باشد، محال است. یعنی هر چیزی برای خود کمال است، برای عللش کمال است، برای معالیدش کمال است، برای همراهانش کمال است، نسبت به بیگانه ناملایم است. و اون بیگانه هم که از این موجود آسیب می‌بیند، یعنی اصل حیاتش از دست میدهد که میشه لیسه تامه، یا سلامت خود را از دست میدهد که میشه لیسه ناقصه، از اینجا قبح و ظلم و شر و امثال ذلک پدید میآید که در نوبت قبل گذشت. اما اون چی که در این نوبت مطرح است این است که اشاعره به این فکر افتادن که خب اگر نظام عالم همه مخلوق خدان، چون که آیات فراوانی دلالت میکند خلق کل شی، الله خالق کل شی، پس کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. این عموم به این اطلاق. اگر هر شیئی مخلوق خداست، اگر هر شیئی آفریده خداست، این محصولش جز جبر چیز دیگر نیست. پس غیر خدا هیچ موجودی نقش فاعلی ندارد، برای اینکه اگر غیر خدا فاعل باشد، خدا هم که فاعل هست، لازمش این است که یک فعل دو تا فاعل داشته باشد. چون جمع دو تا فاعل محال است، بنابراین باید به عموم و اصلاق همین آیات عکس بکنیم، بگیم خدا علت کل است، خدا خالق کل است، ولا علت ولا خالق سوا. این توهم گذشته از اینکه مشکل جبر را همراه دارد، قانون علیت و معلولیت را هم انکار خواهد کرد به تعبیر سیدنا استاد. حالا یه نقدی مرحوم علامه طباطبایی سیدنا استاد رضوان الله دارم که این نقد در قالب کتاب‌های مفسران امامیه و مانندیان هست و در قالب کتاب‌های حکمت و کلام هم هست که اگر خدا علت باشد ولا غیر و علیت را شما در عالم انکار بکنید و این علت را به علامتها برگردانید و جری العادب قائل باشید، دیگر نمیتوانید شما مبدع اثبات بکنید. شما به چه دلیل خدا اثبات میکنید؟ برای اینکه ما بررسی میکنیم میبینیم به اینکه هیچ فعلی بدون فاعل نخواهد بود، هر پدیده علت دارد. اونگاه اون علت هم اگر علت داشته باشد که نقل کلام در اون میکنیم، حتی ینتهی الی الواجب دفعا للدور و التسلسل. این در همه کتاب های کلامی و حکمی هست. خب اگر در عالم علت و معلول نباشد، هیچ چیزی علت چیز دیگر نباشد، همه علامت هم. آتش علامت حرارت است، یخ علامت برودت است. وقتی یخ جایی قرار گرفت علامت است که خدا برودت خلق میکند، وقتی آتش جایی قرار گرفت علامت است که خدا سوخت و سوز میآفریند. هیچی علت چیزی نیست. خب اگر هیچی علت چیزی نیست، شما به چه دلیل خدا ثابت میکنید؟ اگر نتوانستید خدا ثابت بکنید، اون وقت چگونه وحی نبوت ثابت بکنید؟ چگونه به قرآن کریم احتجاج میکنید؟ شما باید یک زیربنای فکری داشته باشید، بگوی چون هیچ معلولی بی علت نیست، هیچ پدیده بی سبب نیست، خب فلون پدیده سببش فلون شی است. اون شی که ذاتاً به خود متکی نیست، اونم مثل همین پدیده های بعدی سبب دارد، چون دور محال است، چون تسلسل محال است و مانند اون. بالاخره سرآغاز این سلسله ذات اقدس اله است. این اشکالی است که در تفسیر شریف المیزان آمده، در کتاب‌های دیگر بزرگان اهل کلام هم آمده، بعدی ها هم که خب دارن. خب اون علم شهودی که نصیب همه کس نیست، اون در بین اوحدی از انسان‌ها چنین چیزی هست. خود انسان وقتی به حال آمد بخواد همون را برهانی کند، بالاخره نیازی به مقدمتین است تا نتیجه بگیرد. اگر کسی بگوید خدا برای من مشهود است، خب شهود او به درد خود او می‌خورد. بخواهد اثبات بکند نیازی به استدلال دارد، و برای غالب مردم این چنین نیست که اینها خدا را شهود بکنند و نیازی به دلیل نداشته باشند. یک کسی که مشاهده می‌کند جزء اوحدی از اهل معرفت است، او مشهود خود را معقول می‌کند و از راه برهان عقلی ارائه می‌کند. برای همه این طور نیست که به برهان فطرت بها بدهند. لذا وحی آمده که اون فطرت را شکوفا کند و یسیر لهم دفائن العقول، وگرنه این غرایز و اغراض انسانی اون فطرت را دفع می کنند. غالب این است که قد خواب من دستاها. این اشکال ببینیم وارد هست یا وارد نیست. اگر منظور این است که ما قانون علیت و روابط علی را در بین اشیاء خارجی انکار کنیم، هرگز نمیتوانیم مبدا ثابت بکنیم. وقتی نتوانستیم مبدا ثابت بکنیم، نمیتوانیم وحی نبوت ثابت بکنیم و از اونجا نمیتوانیم به قرآن توسل بکنیم. اگر اشکال این است، این اشکال وارد نیست. برای اینکه اشعری میگوید به اینکه من قانون علیت رو قبول دارم، هیچ پدیده‌ای بی علت نیست، منتها اون چه که شما فکر میکنید که آتش علت حرارت است، یخ علت برودت است، فلون غذا علت فلون بیماری است، فلون دارو علت فلون درمان است، اینا شما علامت را به جای علت نشوندید. هر حادثه‌ای که نبود و پدید آمد یقینا سبب دارد. این قانون عقلی است، این رو ما قبول داریم. اگر چیزی نبود و پدید آمد یقینا سبب دارد، منتها سبب این اشیا اشیا دیگر نیستند، سبب کل خداست. چون هیچ شی بی سبب نیست، اگر اون شی خود پدیده باشد اونم سببمند است، پس سبب پدیده های موجودی است که قدیم است.
خب کجا این استدلال اشکال دارد؟ روابط علی اشیاء خارجی را انکار میکنن، میگن اشیاء هیچ کدام علت چیز دیگر نیستن، همه علامت هم. ولی قانون علیت حق است. قانون علیت میگوید به این که هیچ پدیدی بی علت نیست. قانون علیت هم که امر تجربی نیست. اونا که اصل قانون علیت را تثبیت کردن میگن یه امر عقلی است، تجربی. ما که قانون علیت را نظیر حرارت و برودت نیازمودیم که. ما وقتی دست کنار آتش گذاشتیم احساس میکنیم که آتش گرم است. وقتی دست رو یخ گذاشتیم احساس برودت میکنیم. در فصول گوناگون احساس دماهای مختلف میکنیم. ما که قانون علیت را که ربط ضروری بین دو شیء است اون را با حواس درک نکردیم که تجربه آزمایشگاهی هم که ما چنین پاسخ نداد. ما حد اکثر تدائی پشت سر هم بودن توالی دو شیء را کنار هم دیدیم، اما ربط ضروری و سنخیت و مانندان که جزء بحث های محوری علیت است که او را با احساس درک نمی کنیم، که او رو با چشم نمی بینیم، با دست لمس نمی کنیم، این رو با عقل می فهمیم. ربط ضروری و سنخیت را که محورهای اصلی علیت و معلولیت هم با عقل می فهمیم. قانون علیت هم یه قانون تجربی به حسی که نیست، یه قانون عقلی است. خب ما می گوییم هیچ پدیده‌ای بی علت نیست. اگر اون چرا که به عنوان علت این پدیده ذکر کردید او هم خودش حادث است و پدیده است، خب او هم مثل همین است، او علت میخواد. نقل کلام در اون میکنی. چون هیچ پدیده‌ای بی علت نیست و هیچ حادثی بی علت نیست، علت هر حادثی هم یه موجود قدیم است. پس اگر اشاعره قانون علیت را به این معنا در جهان خارج منکرند، نقد سید الاستاد و امثال ایشون وارد نیست که اگر کسی قانون علیت را به نحوه عام منکر شد ما نمیتوانیم الله را ثابت بکنیم. وقتی نتوانستیم مبدا را ثابت بکنیم چگونه وحی نبوت اثبات بکنیم؟ آری، اگر کسی بگوید که بین هیچ موجود و هیچ موجود دیگری ربط علی نیست، چه در عین چه در ذهن، چه در علم چه در خارج، چنین کسی هیچ راه برای اثبات خدا ندارد. برای اینکه او چون ربط علی را منکر است، پس هیچ ربطی بین مقدمتین و نتیجه نیست. حالا اون دو تا مقدمه ترتیب داد، گفت مثلا زمین حادث است و هر حادثی هم سبب می‌خواهد، پس زمین سبب می‌خواهد. یعنی در فضای ذهن خود دو تا مقدمه ترتیب داد، از این دو تا مقدمه می‌خواد به نتیجه برسد. اگر بین نتیجه و مقدمتین ربط ضروری نباشد، عادت الله باشد، جری عادت باشد، نه ربط ضروری، خب از کجا با دو تا مقدمه انسان به نتیجه یقینی پی برد؟ مسائل ریاضی هم فرو می پاشد. اگر قانون علیت به نحو عام حق نباشد، عام از ذهن و خارج، ما هرگز علم و اندیشه نداریم، به هیچی جذب نداریم. در بدیهیات هم ما نمیتوانیم بگیم دو تا چهار تا. چرا ما میگیم دو تا چهار تا؟ برای روی شکل اول منطقی میگیم دوی به علاوه دو میشه چهار تا. اگر این دوی اول با دوی دوم اضافه شده است، هیچ فرق نکند وجود عدم این دوی دوم با دوی اول یکی باشد، این جمع نقیزه این است. یعنی چی؟ یعنی وجود این دوی دوم با عدمش جمع شده است، یکسان است، این میشه جمع نقیزه. چون جمع نقیزه این محال است، لذا دوی دوم با دوی اول که آمده با هم فرق میکنن. فرق ایشون این است که این میشه دو تا، اونم میشه دو تا. اون دوی به علاوه این دو، دو تا دو تا میشود که اسمش میذارن چهار. حالا چهار زوج است. چرا چهار زوج است؟ یه شکل منطقی، برای اینکه چهار قابل انقسام به دو متساوی است این صغرا، و هر عددی که به دو متساوی تقسیم میشود زوج است این کبرا، پس چهار زوج است. این که میبینید هر کودکی میداند چهار عدد زوج است با یه شکل منطقی میداند. خب حالا اگه ما شکل منطقی شکل اول رو ترسیم کردیم و ربط ضروری بین مقدمتین و نتیجه نبود، عادت الله بود، علامت بود، نه علیت، خب ممکن است که دو تا مقدمه را آدم ترتیب بدهد و نتیجه نگیرد. وقتی نتیجه نشد، ربط ضروری نبود، انسان به نتیجه جذب ندارد. وقتی جذب نداشت، ما به هیچ چی جذب نداریم. وقت کجا می توانیم استدلال بکنیم که جهان خدا دارد؟ فتحصل. اگر منظور سیدن استاد رضوان الله علیه امثالشون این باشد که اگر ما قانون علیت رو در جهان خارج انکار کردیم، راهی برای اثبات مبدا نداریم، این نقد ناتمام است. نه، میگیم اونم مثل این محتاج است. الف حادث است و احتیاج به محدث دارد. کسی بگوید به این که محدثش باست، ایشون میگوید با هم که مثل الف است، با هم حادث است، کل حادثه هم فلاو سبب. اگر بگوید سببش جیم است، میگه جیم هم که حادث است، جیم نمیتواند سبب این باشد. اشعری به استناد این آیاتی که الله خالق و کل شی تمسک میکند که کل نظام مخلوق الله است. در رد او اگر کسی بخواهد بگوید انکار نظام علی در جهان خارج این باعث می شود که راه اثبات ثانه بسته باشد، این نقد وارد نیست. ولی اگر کسی بگوید نه در جهان خارج علیت هست، نه در جهان اندیشه و ذهن، هیچ موجود خارجی علت موجود خارجی دیگر نیست و هیچ موجود علمی هم علت موجود علمی دیگر نیست، اگر چنین باشد، البته راه استدلال بسته است. تسلسل که کاری به نظام علی ندارد، اون سائل است که راه را گم می کند. وگرنه این می گوید که الف حادث است، سبب می خواهد. شما می گید سببش باست، با ما بررسی کردیم دیدیم با هم حادث است، می گیم سوالمون می جواب بون، نمی گیم خیلی خوب قبول کردیم بریم به سراغ با. ما می گیم جوابمون را نیافتیم، ما گفتیم حادث سبب می خواهد، با هم که مثل همین است، اون تکثیر سوال است. یک سائلی هم کنار با نشسته است، اون سائل دوم از کنار با شروع کرده، ما که نیامدیم آمارگیری بکنیم که تنها ماییم که داریم سلسله تنظیم میکنیم. که ما حالا این حادث را دیدیم، کسی که زمان پیدایش با وجود داشت میگه با حادث است، با سبب میخواد. اگر بگویی سببش جیم است، میگم او جیم هم یک صاحب و یک سوال کننده دیگری کنار او نشسته است. و ما هم گفتیم هر حادثی سبب میخواهد. ولی اگر کسی نظام علی را اعم از علم و عین انکار بکند، البته چنین کسی علم ندارد، نمیتواند چیزی را اثبات بکند، نمیتواند چیزی را نفی بکند، برای که ربط ضروری را منکر است. خب این یه نقد. منتهال سه چهار مسئله است که اینها را ملاحظه فرمایید، حتما این کتاب المیزان را ملاحظه فرمایید که به اشعار پاسخ دادن. اشاعره به استناد این آیاتی که دلالت میکند بر عمومیت خالقیت ذات اقدس اله، ربط علی را منکرند. از یک سو میگن اگر خدا هم علت باشد، اشیا هم علت آثارشون باشند، توارد علتین است. این توارد علتین به چند وجه جواب داده شد. به وجه دقیق جواب داده شد، یک به وجهی که به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه ادق است جواب داده شد، دو و به جواب ادق من الادق هم جواب داده شد که در المیزان نیست، این سه. بعد ببینیم این راههایی که طی شده است همه در طول همه است یا نه، بعضی اصلا با بعضی مباینه است. الحمدلله رب العالمین.